بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا ما در اصول عملیه وقتی تقسیم میکنیم به شرعیه و عقلیه موجب میشه که تعداد اصلای عملیمون بیشتر بشه؟ یعنی الان ما مثلا 6 تا اصل داریم: تخییر که فقط عقلیه، استصحاب که فقط شرعیه، براءت عقلی، براءت شرعی، احتیاط عقلی، احتیاط شرعی. حالا اگر برای استصحاب تمسک به عقلم بکنیم مثل اصولیون اهل سنت یا قدمای اصحاب، میشه 7 تا مجموعه مثلا. آیا اینطوره؟ جواب اینه که اینا رو باید به حساب دلیل دید. نکته خوبیه به این شکل. و از سمت دلیل بیایم غالبا خیلی از مشکلات حل میشه. اگر شما اومدید گفتید مرحله اول که آقا جان، من وقتی میگم احتیاط شرعی یعنی احتیاطی که مستندش نقل آیات و روایات. خب شما اگر اینجا آیات و روایاتتان ارشادی باشن به حکم عقل، پس طبیعی که اصلا چیزی به اسم احتیاط شرعی میشه گفت ندارید. هر چی که هست فقط احتیاط عقلیه، یک احتیاط بیشتر نیست. اما اگر فرض بکنیم دلیل شما یک دلیل تأسیسی باشه، دلیل اعتبار، اما اگر اومدیم دلیل عرض کنم که تأسیسی بود، اون دلیل نقلی، در این صورت خروجی که میدهد میتواند با اون خروجی که عقل میده رابطهش رابطه مثلا عموم خصوص باشه، و اگر عموم خصوص شد شما باید قبول بکنید. حالا خواستید خیلی گیر بدید بازی با اصطلاحات مثلا بکنیم که آیا بگیم آقا اینجا شد 2 تا اصل، یا بگیم یک اصل میگیم ولی خب توضیح میدیم، بگیم آقا جان این اصل اگر عقلی باشه محدودش خاصه، شرعی باشه محدودش گسترده است. اینا دیگه کارهای اصطلاحیه، جهل اصطلاحی میخواد بکنید. مثال عرض میکنم، اگر شما بگویید ادله براءت شرعیه، اینا ارشاد نیستن، تأسیس حکمند، ولذا اشکالی ندارد در جایی که عقل حکم به براءت نمی کند اینا بیاین بگوین آقا ما براءت معتبر میدونیم، شما براءت جاری بکنید. مثلا در شبهات موضوعیه قبل الفحص که بگیم در شبهات موضوعیه قبل الفحص براءت عقلیه خودشو میکشه کنار، میگه من نیستم، من نمیگم براءت. دلیل نقلی میگوید که آقا جان اشکال نداره، نمیخواد فحص بکنی، مثلا از این کارا نکن. روایت هم داریم امام سجاد علیه السلام وقتی میخواستن برن سرویس بیت الخلا، میخواستن برن حضرت، آب به پاشون اینا لباسشون چیز میکردن، رش میکردن، لفظ فارسی واسش به ذهنم نرومد، که اگر بعدا یه رطوبتی دیدن بگن این همون آبیه که خودم این کار رو برا زدم روش، و بگن این ادرار نیست و پاک. خب یه دلیلی بیاد بگوید آقا شما ولو عقل چیزی نمیگه اینجا در ماجرای شبهات موضوعی قبل الفحص، اما شما براءت جاری بکنید. اینطوری بخوایم وارد بحث بشیم که درستش هم احساس بکنم همینه، به این نتیجه میرسیم که اینا میتوانند دعوتشون اون خصوص باشه، اشکالی نداره. یا اگر فرض بکنیم ما فرض میکنم، الان به ذهنم نمیرسه، اما اگر فرض بکنیم ادله نقلی براءت یه جایی رو نمیگیرن، مثلا ادله نقلی که ما در مورد براءت داشتیم فقط ناظر مثلا به یک سری از ابواب فقه بوده، در یک جایی از فقه مثلا جاری نبوده، مثلا تو بعضی از موارد جاری نبود، اما اونجا به عقل رجوع کنیم حکم قبح قابل بیان صادر میکنه. خب در این صورت میشه اون خصوص منبج، یعنی یه ماده افتراق از جانب براءت عقلیه پیدا میکنه، یه جانب ماده افتراق از جانب براءت شرعیه پیدا میکنه. این خیلی جدیه در مورد براءت، احتمال اینکه ادله براءت تأسیسی باشن واقعا جدیه، چون یک جاهایی رو میگیره که عقل نمیگیره. میگم طرف مقابلش ماده افتراق براءت عقلیه به ذهنم جایی نیومد، ما ظاهرا نداریم مثالش رو، اما این ورش رو داریم، این ورش رو داریم. گفتم یه نمونهش مثلا شبهات موضوعی قبل از فحص فرض به این شکلش. این طور اگه ماجر رو بخواید حل بکنید، اینجا دو تا براءت از همدیگه فهم
شبهات موضوعی قبل از فحص توی کدوم قسمت بود؟ اون مثال امام بود
مثلا؟
اون میشه
شبه
موضوعی قبل
از فحص. بعد دیگه اصلا خود حضرت اصلا بستر فحص، یعنی کاری میکنن که شما ببینی که این مثلا رطوبته نتونی مطمئن بشی این ادرار بوده، یعنی نه تنها حضرت فحص نمیکنه، اصلا اجازه این رو هم از قبل از بین میبره که کار به این نرسه که شما بدانید این ادرار بوده. لذا میدونید نوعالم سیره همینه دیگه، آیون میگن اگه شما شک کردید سن لباستون نجسی یا پاک، اصلا نگاه نکنید. چیکار داری میگی نگاه؟ بعضی هی نگاه میکنم ببین آقایون، یقین میکنی آخرش نجس مصیبت میشه برات؟ بگو انشالله پاک زود رد شو. اشتباه نکنم صحیحه سوم زراره رو هم نگاه کنید تو استصحاب، این بحثو داره این مطلب که میگه فعلی ان الان بخوای تارا نگاه بکن، الان همین الان نقد صحیحه سوم زراره رو همین الان نقدش بکنم براتون. بله اخبار صحیحه سوم زراره، نه صحیحه دومشه، زهره صحیحه دوم فهل علی ان شککت انه اصابه شیئون ان انظر فیه قال لا. پیدا کردی؟ این فراد اصول جلد دو صفحه 565 از طبع انتشارات اسلامی صفحه 565 این نمونه است که می فرماد شما لازم نیست فحص بکنید در شبهات موضوعی، فحص لازم نیست.
حدیث رو میشه یک مرتبه بفرمایید؟
چی رو عزیز؟ فرائد الاصول جلد دو صفحه 565 از این چاپ طبع انتشارات اسلامی صحیحه دوم زرار. پس جنبندی عرائض ما این شد که اگر شما با دلیل جلو بیایید و دلیلتون تأسیس باشه، در این صورت میشه گفت یه جایی شما دو تا اصل براءت دارید، یه براءت شرعی یه براءت عقلی. چرا؟ چون ماده افتراق پیش میاد. اما اگر دلیلتون ارشادی بود، در این صورت طبیعیه که ماده افتراق پیش نمیاد، و وقتی ماده افتراق پیش نمیاد عملا یه اصل بیشتر ندارید. کما اینکه نظر مرحوم شیخ در مورد احتیاط شرعی همینه دیگه، تا اونجا که بیاد دارم شیخ هیچ کدوم از ادله احتیاط رو تأسیسی نمیدونه، همه رو امضایی میدونه. تا اینجا مطلب حل شد آقا؟
ببین
حکم عقل که مستقله، فرض نه که متمسکین به براءت عقلیه، کسانی که براءت عقلیه رو پذیرفتن، نه مثل امثال شهید صد که نپذیرفته حق الطاعه است، کسانی که براءت عقلیه رو پذیرفتن فرض نه که از باب مستقلات عقلیه پذیرفتن دیگه. اینجا اصلا ارشاد که نمیشه که قاعد حکم عقلی ارشادی نداریم که چون این چیزی، خب اون که تمام، اون که مسلم، یعنی معناش اینه دیگه، یعنی اگر روایت نبود هم تو باید میگفتی حکم الله این است، معنای حکم مستقل عقلی اینه دیگه، یعنی اگر هیچ آیه و روایتی نبود شما باید میگفتید حکم الهی این است که براءت باشه، جاهل عقاب نشه. خب این روشن میمون ادله نقلی. ادله نقلی مثلا بفهم امتی ما لا یعلمون، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا ما لم یعلمون، چی بود اون مرسله صدوق، اینایی که داریم چند تا آیه و روایتی که تمسک شده، اگر سند و دلالتشون رو بپذیریم اون آیات و روایات رو، یعنی شون ادله براءت شرعیه. اگر اونها همشون یا بعضشون تأسیسی باشند، یعنی اینکه بیان یک جایی مثلا از حکم عقل مستقل بشن، ماده افتراق پیدا بکنن، خب در این صورت لازمش این است که شما براءت شرعیتون در مقابل براءت عقلیتون مستقل باشه. ممکنه یک جایی تلاقی بکنن، ممکنه یک جایی تلاقی بکنن، اما یک جایی هم تلاقی نکنن، ماده افتراق دارن، اما این در حالی که تأسیسی باشه. ولی اگر ارشادی بود شما اون وقت حتی ظاهر بدوی روایت یا آیه، اگر ظاهر بدوی آیه و روایت یک چیزی بود غیر از اون چیزی که عقل میگوید، شما چون ارشادیه میایید به قرینه اون مرشدان الی، این تو این ظاهر تمسک میکنید، تصرف میکنید. دوستان میدونم تو بحث‌های استظهار بارات مکاسه نبینید، چرا ما خیلی راحت میاییم در ظاهر بدوی ادله ابواب عقود و ایقاعات تو معاملات تصرف میکنیم؟ چرا؟ چون میگن عقود و ایقاعات غالبا امضایی اند، تأسیسی نیستن. شما میگه عرف رو نگاه میکنی، به قرینه عرف روایت رو معنا میکنی، اما در آیات و احادیثی که مربوط به عباداتن این کار رو نمیتونی بکنی، چون کاملا تأسیسی هن، ناظر به عرف نیستن. بفهم. یکی از دوستان مطلبی رو ظاهرم میخواستم بگم.
استاد اگر اجازه بدید بس کامل شرف بگیره، بعد اگر سوالی داشتیم یاد داشت میکنیم تاریخ فراستتون میپرسیم.
بله بله این بهتره، تشکر. خب پس براءت عقلی و شرعی آیا یک حکمی دهن؟ جواب اینه که من نمیخوام به این جواب بدم، من میخوام تصور دوستان رو از جهت اصولی بسازم. من حالت میگم، میگم اگر فرض کنیم ادله براءت شرعیه ارشادن، هیچ چیز جدیدی ندارند، همون حکمی که عقل مستقلا فهمیده بود، قبح عقاب بلا بیان، همان را میگویند، در این صورت شما اصلا براءت شرعی میشه گفت نداری، ترجیح از عقلی. اما اگر فرض بکنیم براءت شرعی ادلهش یه چیزی میگویند که عقل اونجا رو نمیگه، ساکته، نتیجهش میشه که شما براءت شرعی و عقلی رو دارید، ممکنه یه جایی تلاقی بکنن، ممکنه یه جایی هم تلاقی نکنن. این سوال اول دوستان. سوال دوم دوستان چی بود؟ اگه بگید من یادم بیفته.
حاجا بعد در واقع سوالمونی بود که اونجایی که شما میفرمید که در واقع عقل وقتی تمام اون موضوع احراز میکنه یا حکم میکنه یا حکم نمیکنه، من عرض کردم که خب ما مثلا میگیم که آقا شک در تکلیف حکم میکنه، نمیدونم، بعد پیش میگیم شک در تکلیف بعد از فحص، اینجا میگه میدونم و اینجا تمام اون موضوع براش احراز شد. چه تضمینی هست که دیگه
آفر. این مطلب خیلی مسئله جدیه، اینی که الان شما میفرمایید این مطلب واقعا جدیه. یه جاهایی هم چون نمونه لغزش دیده شده آدم بیشتر میترسه. مثلا بخوام مثال بزنم، تو بحث انفتاح جواز عمل به امارات در فرض انفتاح باب علم. تو اونجا اصلا میگوین حکم عقل این است، اگر به عقل بگویی که شاعر مقدس بیاید مصالح رو تفریق بکنه بر عباد، قبیحان یا لا قبیحان، همه قوت خیلی جدی وارد صحنه میشن، میگن آقا تفریق معلومه، تفریق تل مصلحت علی العباد قبیحان منافن للحکمه، خیلی روشن. بعد میگی آقا یه قید اینجا هست دا، نظر چی این قید رو بزنیم؟ تفیت المصالح بلا تدارک. میگه ها راست میگی، یا بلا تدارک قبیح کن، اگه تدارک بشه نیست به قبیح. لذا آقایون قائل میشن، مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه رو میگه، ارزان که مظفرم خوندی دیگه رحمت الله علی، مرحوم مظفر فرمودن که تسهیل علی العباد تدارک میکنه و از این حرفا. حالا ما اونجا اشکال داریم تو مثال موردش، ولی این نمونه رو دارم میزنم که این گاهی اوقات پیش اومده. طرف میگه آقا من موضوع رو با همه قیدش تصور کردم، حکم صادر میکنم، بعدش میگه خب این قیدم هست یا نیست؟ میگه آره راست، این قیدم باید میدیدم و حکم صادر میکردم. این نمونهش. اما جوابش چیه؟ چون اینطوری بخوام جلو بیایم، آقای هدایتی آخرش تر از شکاکی سوفستی در میاری، سوفستی میشی به سفسته و هیچ چیزی سنگ و سنگ بند نمیشه. شما اینطوری جلو بیایی بگید شاید 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 یه قیدی هم هست و من الان بهش توجه ندارم، پس دست نگه دارم حکم نکنم، این نیست. اما جواب حلی بخوام به شما بدم، حالا وقت جدلی باهاتون نکنم، برهانی بخوام باهاتون صحبت کنم، ماجرا اینه که فرض این است که عقل وقتی یک موضوعی رو با همه قیود تصور میکنه، علاوه بر این مدعی این هم میشود که من الان یقین دارم که هیچ قیدی رو ندیده ندارم، هر چی قید باید میدیدم و دیدم، به همه قیود دخیل در حکم توجه دارم و به این قطع دارم. دقت بکنید، قطع. چون بحث قطع مطرحه، یعنی چی؟ یعنی میگه مطمئنم قید دیگری وجود ندارد. حالا شما میگید آقا این ممکنه جهل مرکب باشه، اون آقایونی که جیغ و داد کردن در اصول گفتن تفقید مصلحت علی العباد قبیحان، خب اونا هم همینه میگفتن دیگه، میگفت آقا ما تصور کردیم یقین داریم که همه موضوع دیدیم، حکمش هم صادر میکنیم قبیح. بعد حالا یک سری تحقیقات و پژوهشات معلوم شد که نه، یه قید دیگر هم باید اینا میدیدن که ندیدن بلا تدارک مصلح. خب اینه چیکار بکنیم؟ احتمال جهل مرکب. خب جوابشو تو منطق خوندید، حالا به نظرم تو منطق باید باشه، حالا نباشم برای جای دیگه این مطلب گفته شده. اونم اینه که شخصی که فرض ماست داریم در موردش صحبت میکنیم، او میگه من یقین دارم که جهل مرکب ندارم. درسته در واقع ممکن است جهل مرکب داشته باشه، اما خودش ادعای قطع داره و مدعی قطع و نمیشه به خلاف قطعش الزام کرد. محمود مرحوم شیخ تو رسائل میگه، تو دعوای با اخباریون، اونجایی که اونا ادعا میکنن حجیت و اعتبار و قطعیت روایات کتب اربعه رو، من شما شیخ میگه خب برای کسی که مدعی قطع ما باشه اصلا حرف نده، میگه مدعی قطع هم بیگه برا قطع عمل کن، ما که ازش نمیشه حجیت بگیری، تو قطع قطع هم گفتی نمیشه ازش حجیت گرفت، باید یه جایی کاری بکنی که قطعش از ذهن بره. حالا ما نحنفی، حالا این بنده خدا اومده یقین پیدا کرده، میگه آقا من تصور کردم همه قیود رو دیدم، آقا جان قیود اینه، عقاب الجاهل. کدوم جاهل؟ جاهلی که فحصش رو کرده، کوتاهی نکرده، زحمت کشیده فحص کرده. خب من همه قیود رو دیدم، عقاب جاهل مأیوس بعد الفحص، همه رو دیدم اینو قیود رو، الان من میگم آقا این قبیح، یقین دارم دیگه قبیح، هیچ قید دیگری وجود نداره. این ادعای عقل اینه. حالا شما میگید آقا شاید 500 سال بعد پژوهش‌های اصولیون پیشرفت کرد،
به جایی رسید معلوم شد یه قید دیگه ای هم بوده. خب جوابشه که پس معلوم شد قطع فعلی ما جهل مرکب بوده. خب آیا قطعی که جهل مرکب بوده معذر هست یا معذر نیست؟ اینو مرحوم شیخ تو قسمت های قبلی رسائل بحث کردن، تو رسالتون فلقت اونجا بحث کردن که اگر قطعی مخطئ بود اشتباه رفت، این قطع اگر در مبادیش طرف کوتاهی کرده عقاب داره، اگر کوتاهی نکرده معذوره، چون میگه قطع رسیده بود دیگه. ما نحنفی هم همینطور، اگر یه روزی معلوم شد که براءت عقدیه ما اشتباه بوده، یه قیدی بوده که ما اون قید رو توجه میکردیم نکردیم، اگه خوب زحمت کشیدیم درس خوندیم بحث کردیم آخرش ما رسیدیم به این که آقا جان براءت عقدیه رو میپذیریم، با همین سه چهار تا قید بیشترش به ذهن ما نرسید و مطمئنا نیست، یعنی ما فرض اینه که یقین داریم، ادعای قطع داریم به اینکه قید دیگری نیست. خب در این صورت براءت عقدیه برای ما حجت و معتبره، خدا هم روز قیامت ما را عقاب به فضل خودش نمی کنه، نترسید. روشن شد آقا؟ این بحث مهمی بود، شبهه مهمی بود، حل شد؟ سوال آخری که حالا آقای خماری گفتن اینم بحث کردیم، بعد گفتید یه جنبندی هم کردیم، من داخل سوال یه چیزی بدنم رسید که به دوستان مطرح کنم، ولی الان مطلب یادم رفت. اگه بشه مطلب رو بگید آقای خماری، چی بود موضوع شما؟ شاید یادم بیاد اون نکته. بله اون مطلب، بله اومجم. ببینید حالا من برگردم به مجموعه جنبندی، الان بخواییم از مباحثمون داشته باشیم، کم و بیش این میشه که جنبندی بخواییم بکنیم. اگر احتیاط مجرا پیدا بکنه، نمیتواند مشروط به هیچ شرط دیگری بشه، اما براءت اگر مجرا پیدا کنه میتونه مشروط به شروط دیگه بشه. اما کدوم براءت؟ براءت شرعیه، نه براءت عقلیه. ولذا دلیل اشتراط فحص در براءت عقلیه اگه باشه چیزی جز این نمیتواند باشد که تصور موضوع در براءت عقلیه توش همون موضوع قید یأس از فحص بوده. راه دیگه ای شما ندارید. شما نمیتوانید بگویید براءت عقلیه من موضوعش عقاب بلا بیان مثلا. نه، باید کاملشو بگید. کاملش اینه عقاب جاهل غیر مقصر اصلاً این چنین چیزی، یعنی جاهل مأیوس بعد الفحص. بگید کاملش اینه عقاب الجاهل المأیوس بعد الفحص، این میشه بلا بیان، این میشه آقا جان قبیحون. پس دلیل اشتراط در براءت عقلیه فقط میتواند قیود خود موضوع باشه. اگه شما میگید فحص باید داخل موضوع قید کنید. اما در ادله نقلیه چون ما این لسان روایت لسان آیه با دلیل کار داریم، با لسان دلیل کار داریم ممکنه بله یک روایت مطلق بیاد بگوید رفع امتی ما لا یعلمون. اینجا به شکل ثبوتی من دارم حرف میزنم، ما فرض میکنم ما دو تا کارو میتونیم بکنیم. یه احتمال داره که آخرش به اینجا برسیم، اجتهاد ما به اینجا برسه که رفعن امتی ما لا یعلمون میگوید آقا براءت چه قبل الفحص چه بعد الفحص به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم قبل الفحص ماده افتراق براءت شرعیه است از براءت عقلیه، رفعن امت ما لا یعلمون هم یک دلیل تأسیسیه. حضرت اومدن در قبل الفحص که عقل ساکت بود، خود حضرت اومدن گفتن آقا جان من از جانب خدا میگم خدا گذشته، حقش نیست نگه بندگی، حقش دیگه بندگی ما برای خدا، حق خداست برای ما، خدا از سقطش گذشته. گفته جاهل حتی در شبهات حکمیه قبل الفحص آقا راحت باشه، برای باشه من گفت من خدا از حقم میگذارم، نمیگم برو فحص کن. یعنی براءت عقلیه جاری نیست مطمئنا، چون عقل شرط فحص حتما تو موضوع میذاره، اما خودش اومده ازش گذشته، از شرط فحص گذشته، دست خودش میتونه بگذاره.
شریعتشو دیگه عصبش میگذره، تکلیف نمیکنه، براعت جاری میکنه. این میشه یک دلیل تأسیسی براعت که توصیه میده براعت رو، میشه ماده افتراقش. اگر به این نتیجه برسیم و فتوا بدیم، یه احتمال هست که به این یکی نتیجه برسیم فتوا بدیم. چی بگیم؟ بگیم که آقا ما مجموع ادله رو بررسی کردیم، میگیم رو فعل امتی مالا یعلمون اگر چه مطلق است، اما یک قیود مقیداتی داره، از اجماس، اجماع فقها، سیره متشرعه، دلیل لفظی، دلیل نقلی، از قرآن دیگه، اینا تغییرش بزنیم. بگیم نه خیر، رفع امتی مالا یعلمون ولی دلیل لفظی برایت شرعیه ظاهرش اطلاق داره، اما با یک قید دیگری قید میخورم. روشن شد آقا؟ حله؟ بینش. ابهام که نمون، روشن شد آقا؟ این چون بحثش واقعا مهم و پیچیده بود. خب بفرمایید آقای هدایت.
شیخ انصاری، شیخ انصاری دربش چیه؟ بحث و بین اصول عقوبه شرعی تفصیل میده، یا اینکه این تقسیم بندی که میکنه و بحثا رو پیش میبره بر اساس مثلا اصول عقلیه؟
شیخ همه رو بحث، همه شو بحث میکنه. نوعا شیخ انصاری چیزی رو کم نمیگذاره، حواسش به همه چی هست.